بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در تنبیهاتی بود که اموری بود که باقی مونده بود در ذیل مسئله تفویض به فقیه. در امر ثانی گفتیم روایاتی هست که این روایات میگوید ما فوز الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوز الینا، و ما در این روایات پنج نمونه رو ذکر کردیم و گفتیم مضمون همه اینها چیزی غیر از تفویض قانونگذاریه، بلکه تفویض حکومت است. بعضی تفویض اعطاون از بیت المال است، بعضی تفویض بیان علوم است، بعضی مبهم و مجمل است. خلاصه لم نجد روایتن تدل على تفویض تشریع الى الائمه، یه روایتی که بگوید به وضوح مسئله قانونگذاری و تشریع قوانین به ائمه علیهم السلام واگذار شده. یعنی ما بتوانیم کلمه شارع رو به خدا اطلاق کنیم به عنوان شارع کل، به پیغمبرم اطلاق کنیم شارع جز بعضی تشریعاتی داشته پیغمبر که در روایات داشتیم، به ائمه خدا هم شارع اطلاق کنیم. لم نجد روایتن تدل على هذا اولا. ثانیا سلمنا که ائمه هدا یه همچین مقامی یعنی مقام شارعیت داشته باشند، تفویض تشریع به اونها شده باشد، سلم، ولکن این منتفی به انتفاع موضوع است، جایی باقی نمونده است که اون بزرگواران بخواهند شارع باشند، به علت اینکه بعد اکمال دین و اتمام نعمه و بیان همه چیز فی کتاب الله و سنه ما من شیئن یقربکم الله و یبعدکم عن، در خطبه حجت الوداع و اون روایات کثیره ای که میفرمود همه چیز حتی عرش خج بیان شده، و اینها در نوشته ای کتابی به نام جامعه بوده و نزد ائمه علیهم السلام است. این منتفی به انتفاع موضوع است. بله یعنی اکمال دین هم هست. الان این رو در امر ثالث تحت عنوان مغالطت واضحه بعضی ها گفتن، این رو من اونو مطرح میکنم، جداگانه بحث میکنم. همون اون علوم رو به مقدار لازم اعطا میکرد، علوم رو به مقدار، یعنی در آن واحد سه تا قانون که وضع نمیکرد برای سه نفر، این که کسی نگفته، حتی اونایی هم که این چیزا رو میگن اینا نگفتن. علی کل حال این روایات عدیده داشتیم، تمام تفاصیل احکام همه اینها حتی عرش خج در کتابی هست عند الائمه علیهم السلام، گاهی هم میخوندن از روش، روات نقل کردن که گاهی میخوندن و بیان میکردن. فبنان علازالک، با توجه به این تصریح روایات که تفاصیل احکام مکتوبون ثابتون اندهم حتی عرش خدش، که ظاهرن یک چیز سادهی به نظر میرسد، وقتی این تفاصیل مکتوبون مضبوطون اندهم و خلع قانونی ما نداریم، دیگه نوبتی نمیرسد برای این شارعیت. پس اگر ما اصل مسئله را هم بپذیریم، بگیم یا همچین مقامی داشتند و دلیل دارد، موضوعی نداره، منتفی به انتفاع موضوع است. هادا ثانیه. و اما ثالثا، نبوده. بله، اینو دلیل بگیرید که نبوده، مقامی بدن که موضوع نداره. این در مقابل کسانی که اصرار دارن میگن آقا داشتن، از مفوضه استفاده میشه، میگیم خیلی خوب داشتن، موضوع نداره. خیلی خوب، بگید از این نتیجه میگیریم که تأکید امر اولم بشه. ولی علی کل حال، نه کسی پافشاری کنن در این مسئله، ما میگیم سلمنا. سلمنا میگیم قبول که نکردیم، سلمنا. اولی رو که همچین مقامی باشه موضوع نداره. و اما ثالثا، سلمنا که یه همچین مقامی برای ائمه علیهم السلام مقام شارعیت هست، و سلمنا که موضوع و موردی هم داره، یعنی خلع قانونی هم هست، و اونها در موارد خلع قانونی جعل قانون میکردن، ولیکن صریح بعضی از روایات بود، روایات صحیح معتبرم بود، که می گفت این به خاطر این است که پیغمبر مؤید من عند الله بوده و مسدد و مؤید به روح القدس بوده. این مقام شارعیت پیغمبر به خاطر این بود که مؤید به روح القدس بود، مسدد من عند الله بود. بعد از آنی هم که تشریعی می کرد، خداوند به او اجازه میداد. سلمنا که امام هم این مقام داشته باشه درباره ولی فقیه، که این احتمال کسی نمیتونه ذکر کنه، بگه ولی فقیه هم شارع است، شارع خداست، و بعد هم پیغمبر است، و بعد هم ائمه خدا، بعد هم یکی از شارعها ولی فقیه است، در حالی که نه مؤید به روح القدس است. ظاهر مؤید به روح القدس مصدد من عند الله مقام عصمته، لا یزل و لا یخطی، عبارت حدیث صحیح این بود، لا یزل و لا یخطی، نه لغزشی داره نه خطایی داره، مصدد من روح القدس است. سلمنا میگم، سلمنا رو شما مثل این که به این درشتی فراموش کردید. سلمنا که ائمه چنین مقامی داشته باشند، از مطلب اول و دوم صرف نظر کنیم، تازه این ربطی به مسئله ولی فقیه نداره. باید به احکام ظاهریه عمل کنیم، مجبوریم به همون براءت و احتیاط و احکام ظاهری عمل کنیم، چاره ای نداریم. خب این هازا تمام الکلام در باره امر ثانی، که آیا تشریع به ائمه هدا تفویض شده است یا نشده. و اما امر رابع، امر ثالث،
در بعض روایت ها بود کمون
بل زیاد داریم روایاتی که میگه ائمه هیچ کاری جز تبیین کتاب و سنت نداشتن. این همه روایت خوندیم، فرمود سوال کرد شما به چی فتوا میدید، فرمود به کتاب الله، در کتاب الله نباشه به سنت. دوباره سوال کرد، سه بار سوال کرد، فرمود چیزی نیست تو کتاب سنت نباشه، خیالت راحت کن. ما روایت زیاد داشتیم، روایت در این بحث تقریبا کلمات واتر است. و اما امر سالس دیگه رامه نرسیدیم. و اما امر سالس دقت کنیم، ها هنا مقالتتون، یه مقالته هست که در گوشه و کنار بعضی از کلمات بعضی افراد دیده میشه، نمیگم در کلمات علما بزرگان، نه در کلمات بعضی از افراد ملا خبرت الله گاهی دیده میشه. وان این هست اینجا میان مقالته میکنن، میگن خب شما دارید به آیه اکمال دین میچسبید، به روایاتی میچسبید که خدا همه چیز رو دستور داده. خب همین اندازه که خدا به فقیه حق قانونگذاری داده باشد، خود این مصداق اکمال دینه. اکمل دینه ولو به تفویض به فقیه، این اکماله. تمام احکام رو خدا بیان کرده از طریق تفویض به فقیه، به امام، امام معصوم، به فقها. هست این که شما میگید دین کامل است و قوانین جامع است و همه چیز هست و خلعی نداریم، درست ما هم قبول داریم خلعی نداریم، اما این به خاطر این است که خود این قانون جز قوانین اسلام است که فقیه حق قانونگذاری دارد. خود این تکمیل دینه، خود این تکمیل دینه. این یه مقالطه واضحی هست. چرا؟ اولا فرق است بین این که بگن قوانین کامل شده یا بگن قانونگذار انتخاب شده، خیلی فرقه. فرق بین تکمیل قوانین دین و احکام دین و بین تعیین شارع و المقنن. مثال میزنم، اگر بیان انتخاب کنند وکلا را برای نوشتن قانون اساسی یا برای نوشتن قوانین مدنی یک مملکت، ما بگیم حالا که دیگه انتخاب شدن وکلا برای نوشتن قانون اساسی یا قانون مدنی، دیگه قوانین تکمیل شد. هیچ وقت صد نمی کن تکمیل شد، مجازن میشه گفت مجاز. بگیم چون قانونگذاران انتخاب شدند، بناهن علا ذالک به مجاز اول و مشارفه و نسبت به آینده و اینا می نشینن انشاءالله می نویسن، بس دیگه قوانین تکمیل شد. این لا یطلق الا مجرم.
مثلا خودش مقالطه به خاطر اینکه اونها مثلا مجلس قانونگذاری احتیاج دارن، نمیدونم چی
این دیگه بهتر به قول اومانه گفت دیگه بهتر بهتر. خب این که میگه یه نفرم میشینه، اونا یه جمع میشینن، شما که به یه نفرم حق میدی، این که دیگه از ما روشن‌تر میشه. شما میگه چون خداوند یه حق قانونگذاری به هر کسی داده، خب این درست مثل این است میگیم چون قانونگذاران انتخاب شدن بنابراین قوانین کامل شد. قوانین که کامل نشده، قانونگذار انتخاب شده. بله، به عنوان مجاز اول و مشارفت که یکی از انواع مجازات است که در آینده اینها می نشینند و تکمیل می کنند، ما بیاییم این مطلب رو به علاقت الاول و المشارفه بیاییم این مسئله رو بگیم، ممکنه گسی از اینا بگیم. ولی که این مقالطه است. اگر یه دین ناقصی باشه، 50% قوانینش وضع شده، 50% قوانینش وضع نشده، بعد یه عده‌ای رو انتخاب کردن برای چی؟ برای اینکه قوانین رو چکار کنن؟ بنشینند و بنویسند، بگیم این دین از نظر قانونی کم نداره، همه قوانینش آماده است. آماده که نی، قانونگذار انتخاب شده. بلا تشبیه، باز میگم بلا تشبیه، شبیه چیزیست که ما مرتب ایراد میکردیم در گذشته، میگفتیم مینوشتیم به بهایی ها. اونا وقتی بهشون میگیم این قوانین که تو کتبتون نیامده، اونا میگن ما یه مرجع قانونگذاری داریم به نام بیت العدل، که اون وقت بیت العدل تشکیل نشده بود ولی گویا در این اواخر انتخاب کردن 9 نفرن گویا برای بیت العدل. بیت العدل می نشیند، هرچه کمبود قانونی داریم وضع میکنه. اونا عقیده شنید لازال تو نوشته ها ایراد میکردن بابا شما کتابتون ناقصه، شما کتابتون چیزه، در باب ارث قوانی نداری، در باب چه قوانی نداری، در باب محرمات نسبی و سببی قوانی نداری، در مسائل مختلف کو قوانینتون، کو کتابتون. میگفتن ما بیت العدلی داریم که اون باید بشیند، هر کجا کمبود قانونی هست قوانین برای ما وضع کنیم. این مسئله بود که خب میگفتن لازالم ایراد میشد به نقص دین. حالا بگه چون ما بیت العدل داریم بنابراین دین از نظر قانونی خلعی نداره. این مغالطه ایست که کسی میتوانه اینان از کردن، مثل مثال همون انتخاب وکلاست و پیش از آنی که قانون اساسی رو بنویسن بگیم قانون اساسی کامله، کامله. چرا؟ چون نمایندگان خبرگان انتخاب شدن انشالله میشینن مینویسن. این مجازه. تعجب کرد کدام اجتهاد؟ اجتهاد عام یا اجتهاد خاص؟ اجتهاد شیعه، اجتهاد سنی، کدام اجتهاد؟ اجتهاد شیعه یعنی استخراج از کتاب سنت. اون اجتهاد سنیه که می نشیند قانون گذاری می کنه. اجتهاد خاص یعنی اجتهاد عام، که همون اجتهادی که شیعه می گوید و سنی هم می گه استنباط من ادلته ها. بعد اجتهاد من ادله که بحثی نیست. اجتهاد به معنی اجتهاد سنی به نشیدید قانون گذاری کنید و در مالا نصفی در اون بحثه. مجاز خلاف واقع دلیل میخواد مجاز. شما الیوم اکملتو لکن دینکم، چرا حمله بر مجاز میکنید؟ یعنی الیوم اکملتو مجازم، چرا؟ هذا اول. ثانیاً دقت بفرد، ثانیاً روایات ما تصریح داشت که تفاصیل قوانین نوشته شده و نزد ائمه است. تفاصیل، نه اینطور که شما میگی قانون اجمالی همین انداز که به فقیه اختیارات دادن این قانون شد. تفاصیلش، حتی عرش خدش. مثال به عرش خدش برای چی میزنه؟ این که مثال میزند به عرش خدش این خیلی واضحه، یه روایت نیست، شاید 10 تا روایت مثال به حتی عرش خدش میزنه. اون روایاتی که راجع به کتاب جامعه بحث میکرد نزد ائمه هست، کتابیست طول چقدر است، ائمه نگاه بهش میکنن چنین چنان و همه اینها مکتوب اندهام. ایزارش نست، تفاصیلش اونجاست، نه اینکه یه قانون اجمالاً اختیارات به ائمه دادن هر کجا صلاح دیدن جعل قانون کنن. بگیم مراد اینه، این خلاف صریح این روایت. این روایت میگه چی؟ تفاصیل اینها، تفاصیل اینها. و مما یشهد قویاً علی ذلک، کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است در خطبه 18 نهج البلاغه که خوندیم. دو جمله شو من میخوانم: ام انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. خطبه 18 بود. ام انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. در مقابل اهل سنت که در عصر حضرت علی علیه السلام هم بودند و می گفتند فقها اون زمان حق قانون گذاری دارند، علی علیه السلام میگه خدا دین ناقصی را نازل کرد و استعان بهم علی اتمامه. خب اونا اشکال کنند به حضرت علی، بگن آقا دین ناقص نیست، همین که حق قانون گذاری به ما داده کامله. همین حرف را بزنند به حضرت علی. بله حضرت اینو نشانه نقصان گرفت که دین در اصل ناقص باشه، تفاصیل نداشته باشد. فستعان بهم علا اتمامه، این اختیارات خدا داده باشد به فقها که بنشینند و قانون جعل کنند و تکمیل کنند. حضرت علی علیه السلام اینو نشانه نقص دین گرفته. خب این صریحه.
تمام گناهانی که
هستن گناهانی کبیره که در
حالی که از همه گناهان چنشیش را حدش معین شده، در بقیه مفوض شده به حاکم.
مفوض نیست،
تعذیر رو، نه مفوض رو از کرده کنم، یعنی به اون محول شده که اون تعذیر رو حدش رو بیان کنه. در نتیجه که این
حکم تعذیر بیان شده یا نه؟
نه مشخص نشده.
اصل لزوم اصل لزوم تعذیر
عنایت بفرمایید.
خب من تا آخر فهمیدم چی؟
90% گناهان مشخص نیست چقدر مثلا ان شاء الله زده بشه. همش
بس برای اینکه شما یقین پیدا کنید.
اینکه میگید حتی عرش خدش بیان شده، بسیاریش به این معناست که محکم مرجع تشخیصش مشخص شده، یعنی حاکمی که باید مشخص کنه که چند شلاق بخوره به این معناست.
شما وسوسه دارید در این که حرفتون رو ما نفهمیدیم. من یه بار دیگه تکرار کنم که شما اصرار نکنید. سوال این است که در باب تعذیرات ما 5-6 داریم که حد تعیین شده ولی تعذیرات رو گذاشتن به دست حاکم. در باب دیگه هم من اضافه کنم علاوه بر این حرفی که ایشون میزنه که در باب دیات هم هست، دیات هم یه مواردش تعیین شده و یه مواردش تعبیر میکنن مربوط حکومت حاکمه، یعنی بعضی چیزا دیگش دقیقا تعیین نشده و این حاکم باید تعیین بکنه. پس اینا از جاهایی است که تشریع به دست ولی فقیه گذاشته شده ولی اشتباه دارید. معلوم شد که ما میدونیم چی شما حالا میخوام حدود دیاتم هم اینطور، من دیاتم اضافه کردم، دیاتم اینطوری، دیاتم حکومت در دیات خیلی زیاده، جاهایی که باید حاکم تعیین دیه بکنه خیلی زیاده. در باب دیاتم ببینید من اضافه میکنم بر چیزی که سوال میکنید، به اینکه بدانید مسئله نیست که ما بخوام ازش فرار بکنیم و شانه خالی کنیم. مسئله این است اونها تشریع قانون نیست، اونها تطبیقه بر جزئیاته. یه قانونی داریم، قانونی داریم این است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، داریم یا نه؟ کسی که اتلاف کنه مال غیر رو ضامنه. حالا این آقا چقدر اتلاف کرده؟ 100 تومن یا 1000 تومن یا 10000 تومن؟ قاضی نگاه میکنه ببینه چقدر اتلاف کرده، میگه ضامنی 100 تومن، 1000 تومن، 10000 تومن بیاره. این تطبیق میکنه قاعده من اتلاف رو بر ما. در باب دیات هم همین داریم، بعضی دیات تعیین شده از تمام دیه، بعضی سلس دیه، بعضی نصف دیه، بعضیش بینابینه. گفتن حاکم شهر قاضی باید نگاه کنه ببینه این چشمشو که از بین برده تمامش نی، 2/3، 1/3، 1/4، تمام دیه چشم چقدره؟ 500 دیناره. این 1/3 چشمشو از بین برده، بنابراین 1/3 500 دیناره. تطبیق می کند اون کبرای کلیه که دیه باید به اندازه جنایت باشه حساب می کنه و هکذا تعذیرات. شارع مقدس یه موارد معینی از گناهانو تعیین کرده تعذیرات، موارد دیگر رو گذاشته به دست حاکم. چی گفته؟ گفته باید تعذیر بشه، این قانون کلی، و تعذیرم باید متناسب جرمش باشه، جریمه به انداز جرم. این دو قانون رو شاره داده دست فقیه، التعذیر واجبان یک، و یجب ان یکون مناسبا للخطا والجرم، این دو، و شرایط. اینو داده دست فقیه، میگه تطبیقش کن. مثل من اطلاف مال الغیب ها و الله و زامن میگه تطبیقش کن. این تطبیقه، ما نمیگیم فقیه حق تطبیق نداره، حاکم شهر حق تطبیق داره. همین تفاصیله، یعنی من اطلاف مال الغیب اجازه، چرا؟ من اطلاف مال الغیر فهو له ضامن. شما انتظار دارید بگه اگر کسی 100 تومن باید بده، چه فرق میکنی؟ مثل همونه تعزیرم میگه کسی که مرتکب گناهی بشود، کسی که مرتکب گناهی بشود به اندازه گناهش باید مجازاتش کنه، به اندازه نمیدونم جنایتش باید به همون اندازه باید دی ازش بگیرن. این بیان مصداق تطبیق کبرا بر فرده، نه این است که این باشه. علا کلا من یه جمله دیگری با جزئی که میگیم، جزئی حقیقی که ما نمیگیم،
جزئی
یعنی من میقاعده لازرر گفته دونه دونه ضررها رو اسلام بگه، ضرورت رو گفته دونه دونه ضرورت ها رو بگه، نه تعذیر رو گفته دون دونه تعذیرات هم بگه، نه من اطلاف رو گفته دونه دونه بگه، نه این تفاصیل نیست، تطبیقه. از کردم دو جمله از کلام مولا رو میخواستم عرض کنم، این خیلی تکاندهنده است، یا ما نهج البلاغه رو باید ببریم زیر سوال، یا اگر این قبول کنیم این خیلی معنی داره. ام انزل الله صریحه در مقابل کسانی که میگوتن فقیه حق داری در مولانا صفی قانون گذاری کنی، اونام در مولانا صفی میگفت انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمام. از این بالاتر جمله دومه، امکان و شرکا الله، این جمله خیلی معنی داره، امکان و شرکا الله فلهم ان یقولو و علیه ان یرزا. فقها شرکا الله هن، حق دارن فتوا بدن یعنی قانون بگذارن، خدا هم باید تصویب کنه قبول کنه. امکان شرکا الله فلهم ان یقولو و علیه ان یرزا. آیا معنی این سخن این نیست که اگر کسی معتقد به چنین مقامی باشد برای فقیه نوعی شرک است؟ شرک دیگه مشرک، امکان شرکا. و قبول نکنید نهج البلاغه، بگیم مرسله است، ببریم نهج البلاغه کلا زیر سوال، یا قبول کنیم حضرت میگه نوع شرک. امکان شرکا علیه فله من یقولو و علیه ان یرزا، اونا باید بگن، اونا باید امضا کنه، بگه چش تصویب دیگه. خب این چی بود؟ ثانیان بود بده؟ نه ثانیان در جواب این مغالطه. و اما ثالثاً، من که از حفظ نگم است که بهتر یادم شما می نویسید. و اما ثالثاً، بله زیاد داریم روایات که به رأی نباید چیز کرد، زیاده، منطقه این روایات نهج البلاغه خیلی صریحه و الا روایات زیاد داریم. و اما حالا اجازه بدین ثالثاً، خواهم این که شما میگه تصویب اهل تسننه دیگه، یه از اون تصویبش بیشتر از من میگم، یا همونه، ما من گفتیم فقیه حق قانون گذاری داری، هم تصویبه، تصویب کتاب حال منکر بودیم، حالا باید قائل بشیم. آخه ما امام که میگیم، امام که نمیگیم، گفتیم امام دلیل نداریم، امام هم اگر بگیم میگیم اون معید به روح القدسه، نه این است که از خودش چیزی بگه. و اما ثالثا،
نه
بعضی از اخباری ها این رو بر ضد فقهای شیعه میگن. اخباری ها خیال میکنن اجتهادی که ما میگیم شبیه اجتهاد خاصی است که اهل سنت میگه، غافل از این که اجتهادی که ما میگیم استخراج از کتاب و سنته، نه این است که جعل قانون دی. اونا اشتباه کردن لفظ اشتباه اجتهاد و نمیدونن اجتهاد دو معنی داره. نظام مجتهدین میان اشکال میکنن، مال اخباری های بی اطلاعی نقد میزنن. خطبه چرا؟ خطبه میگه اگر کسانی بیان خودشون ابداع رأی بکنن، تقنین قانون بکنن، اینا شرکا الله فی خلقه. اما اگر کسی میگه من دنبال اینم ببینم کتاب و سنت چه گفته، از کتاب و سنت در میارم، اون که نمیگه. و اما سالسن فقیه کجا میخواد قانون گذاری کنه؟ همچی دیگه برسیم جای پوسکندر، کجا میخواد؟ در مالا نصفی یا فی نصون؟ خدا موش در مالا نصفی گفتیم نداری، و اما در فی نصون که در بعضی از کلمات هست دیده شده عیاذ بالله، غیر اهل علم و علما، در کلمات علمای اعلان چنین چیزی ما ندیدیم، ولی در بعضی از کلمات من لا خبرت الله دیدیم که میگن حتی در مافی نصر فقیه میتوانه اون قانون الهی را بذاره کنار یا قانون خودش جار کنه. معاذ الله اگر کسی این مسئله رو بگه، اگر این رو بگیم فمل فائدت و فی بعث الرسل و انزال الكتب و ما معنا حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرامون و ما معنا خاتم الانبیا. این که دیگه چیزی باقی نمیمونه. بگیم در مافیه نص یه قانونی وضع کنه و این قانون مقدمه بر قانون الهی است، پس برای چی انبیا آمدن؟ خب همین اختیار از اول به فقیه میدادن، مثل تا مجالس قانونگذاری دنیا می نشینند و جعل قانون میکنن. بعث رسول و انزال کتب چه فایده داشت؟ شما میگی این تشریع مقدمه بر تشریع الهی است در مافیه نص. خب این سر از کجا داریم در میاریم؟ یا حرفایی که بعضی روزنامه ها این گوشه و کنار می نویسن به کجا میبرن مطالب و به کدام سمت می؟ ضرورت که احکام عناوین ثانویه است، اون که مخلصشیم، اون که بحثی نداریم. ها باید اینطوری توجیه کنیم بیم. اگر کسی بگه از کلم در کلمات هیچ یک از علما این تعبیر نیامده، اونهایی که میگن همون ضرورات رو میگن، همون اهم و مهم رو میگن، همون عناوین ثانویه رو میگن اونهایی که میگن، اما این تعبیر که در بعضی کلمات دیده می شود می برد به یه سمتی که دیگه اون سمت اون طرفش چیزی نیست، دیگه چیزی باقی نمی ماند. لا یبقا شیئون لا تبقی ولا تذر. خب آزاد تمام کلام در امر ثالث یعنی المغالطه که از کدم ها هنا مغالطتون، سه تا جواب داشتیم ازش. آیون خیلی اصرار داشتن اینو چرا نمیگید؟ گفتم میگیم، یه خود حوصله کنین، ما هر چی باقی مونه تحت عنوان بقیه اموران عرض خواهیم کرد. و اما امر رابع بگیم و این بحث تفویض و دفترشو ببندیم امروز انشاءالله الرحمن. امر رابع راجع به تفویض در خلقته، غیر از بحث ماست، ولی ما دلون میخواد این بحث تکمیل بشه، از نظر اعتقادی هم مسئله روشن بشه. ما هفت معنی برای تفویض اول کار گفتیم. دو معنی تفویض، تفویض خلقت بود، یکی تفویض کلی بود، یکی تفویض جزئی بود. تفویض کلی این است که بگیم خداوند نور پاک پیغمبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام رو آفرید و امر خلقت رو به اونها داد. هم الخالق و الرازق و الرب و المحیی و الممیت، همه کار اونا هستن. خداوند اونا را آفریده، کنار رفته و همه چیزو، تدبیر امور عالم و همه چیزو داده به دست اونها، یعنی قائل به تفویض کلی میشه. و نوع دومش این بود که قائل به تفویض جزئی بشی در معجزات کرامات، بگیم بله خداوند یه همچین قدرتی به حضرت مسیح داده است که حضرت مسیح تخلق من الطین که هیئت الطیر فتن فوق روی فرکن پیدن بیزن لا، یا از اون آیه واضح تر تحی الموتا بیدن الله، تحیی تو زنده میکنی بیدن الله. در مورد معجزات، در مورد کرامات، در مورد اون شیری که روی پرده بود در حضور مأمون بود یا هارون بود و امام فرمان داد و تأثیر در تکوین کرد، و یا نه از امام پایین تر اون الذی عنده علم من الکتاب آصف ابن برخیا و انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک قبل ان یرتد الیک طرفک، پیش از آنی که چشم بر هم زن، یا همچی قدرتی داشته باشد امام در موارد یا بعضی از معصومین یا بعضی از صلحا، یا همچین ها خلق نیست، ولی همون حرکت دادنی از اونجا به اینجا، این هم خلق نیست ولی نوعی تدبیر دیگه. بله قدرت بر تصرف تکوینی است، ولی تکوینی دیگه. این دوتا اما اولی همه بزرگان تصریح کردن باطلی فاسدی، چون چیزی درباره ائمه ثابت نیست. اونتا دو معنی مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول دو معنی می، ولی دو معنی می کنی. میگه یکیش این است که خود اینها به قدرتشون خلق میکنن، رزق میدن، احیا، اماته، همه چیز آدم به قدرت معصومین. یکی این است نه، مقارنن لارادتهم خدا این کار میکنه، خدا این کار میکنه، مقارنن لارادتهم، امام که اراده کرد، پیغمبر که اراده کرد، مقارنن له خدا این کار میکنه. ایشون میگه همه اینا باطل. اولی که شاید نوعی شرک باشه، نشاید حتما شرکه، دومی هم باطلی، خلاف ظاهر آیات قرآنه، خلاف صریح آیات قرآنه. خداوند رب شما هست، خداوند رازق شما هست، من یرزقون به سما، خداوند خالق است، الذی خلق الموت و الحیات، موت حیات رو خدا خلق کرده. قرآن کسی بخونه میدونه این حرف با قرآن نمیسازه، خالق و رازق و محی و ممیت ائمه باشن، این با قرآن نمیسازه. الذی خلق الموت و الحیات، خدا خلق موت حیات کرد، و از این آیات زیاد داره. البته خداوند به وسیله ملائکه این کار رو میکنه، تدبیر میکنه اموری را به وسیله فرشتگان، اما اونا در واقع ابزار کارن، نه فاعل کارن. اینا از قبیل ابزار کار میشوند و فعل به خدا نسبت داده میشوند، نه این است که فعل نسبت به اونها داده بشوند. تنها من یه جمله عرض کنم، تنها اجازه بدید، در بعضی از کتابهای غیر معتبر بعضی احادیث نقل شده که علی علیه السلام فرمود انا خالق السماوات والارضین، انا جائل الارواح فی الاجساد، انا المحیی، انا الممیت، از این قبیل حرفا. یک حدیثی است به نام خطبه البیان در کتاب شیخ رجب بورسی معروفه، و این خطبه البیان رو ممکن جای مختلفی باشه، ولی من در آخر جامع الشتات میرزای قمی دیدم. مفصله خیلی عبداله انا کذا که این کتابیست غیر معتبر، روایتیست مجعول و مرحوم علامه مجلسی هم در بها در مرآت العقول یه اشاره داره، اشاره به خطبت البیان همین شیخ رجب برسی میکنه. ایشون برس به بره و سین و یه
خطبش
عجیب غریبه، هم اسمش هر دو. بله این مرحوم علامه اشاره داره. بله این و ما ورد این جلد سوم مرآت العقول، این بحثا را در جلد سوم مرآت العقول راجع به تفویض مرحوم علامه مجلسی بحثایی داره، میتونید ببینید. جلد سوم مرآت العقول در شرح اصول کافیه صفحه 143 ایشون میگه لکن الاخبار الکثیره مما اوردناها فی کتاب بهار الانوار یمنع من القول بهی، قول به این تفویض رو من میکنه. فی ما عدل معجزات ظاهرا بل صریحا، اخبار ظاهر بلکه اخبار صریح. من القول بهی قول بما لا یعلم، تعبیر خوبی داره مجلسی، میگه حداقل این قول بما لا یعلمه. آخه این از کجا میگه؟ ائمه این کار میکنه. من فراتر از این عرض کردم، گفتم کسی که تعبیرات قرآن رو ببینه میدونه این حرف درست نیست. و ما ورد من الاخبار دالت علی ذلک خطبت البیان، این خطبت البیان همون خطبت البیان شیخ رجب برسی است که مفصله انا خالق السماوات در جامع الشتا داخل جامع الشتا نقل میکنید. بله شاید الزام ناسب باشه. بله علا کل حالین من اونجا دیدم و از اونجا هم اشاره میکنم، میتونید در الزام ناسب هم ببینید شاید اونجا باشه. فلم تو جد الا فی کتب الغلات و اشباه هم، اینها در کتب غلات و اشباه اونهاست. بعد یه تفسیر خوبی هم مرحوم علامه مجلسی داره، میفرماید میشود اگر یه همچین روایاتی هم باشه هم میکنیم بر علت غایی. انا خالق السماوات مثل این است که به یمنهی روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی اینا علت غایی هن. اگر به خاطر اگر بله و اگر اون به معنی تربیت شده های ما هستند، نحن صنایع الله یعنی ما تربیت الهی شدیم، منا صنایع لنا یعنی تربیت به دست ما میشن، اون مال تعلیم و تربیت تشعیع، اون مال تکوین نیست. صنایع لنا نه این است که ما مردم رو ساختیم، یعنی مربای ما هستند، به تربیت ما تربیت شدن. قنز این است حمل بر علت غایی هم چیز بدی نیست که انسان بگه انا خالق السماوات یعنی خدا به خاطر ما آفریده است، لولاک لما خلقت الافلاک، این مضمون لولاک داره. اگر همچین روایتی هم باشه ما حمله بر این میکنیم با توجه به ظواهر آیات قرآن، نمیشود ما بیاییم غیر از این معنی کنیم. و اما اون تشریع جز ببخشید خب بله من عرض کردم دیگه، بالاخره اوضاع احوال چنین است که گاهی ما در افلات میفتیم. بعضی ها پیدا شدن گفتن ائمه آقای عالم و دانشمندی بودن، یه مرد باسوادی بودن، منتها امام صادق و امام باقر ملاتر بودن، ائمه دیگه اینقدر ملا مثلا نبودن. بعضی ها آمدن این طرف، بعضی ها از این طرف افتادن. خالق آسمان و زمین ائمه هستند، محی و ممیت اونها هستند، رازق اونها هستند، جائل الارواح فی الابدان. خب حالا آمدیم ابن عبدالحدید یه همچه شعری هم گفت. ابن عبدالحدید هم یه قلوب شاعرانه کرده، لولا مماتو که قلت، اونم قضیه شرطیه گفته، لولا مماتو که قلت انک جائل الارواح فی الابدان ول متنزع. اگر مرگ تو فرا نمی رسید ای علی، من می گفتم تو جائل الارواح فی الابدان هستی و تو من منتزع ارواح از ابدان هست. یا حالا اونم یه چیزی بگه، حالا ما نوکر ابن عبدالحدید نیستیم به فرض که اونم یه هم چیز گفته باشه. من جمله آخر رو بگم و این بحث رو تمامش کنم. اما نسبت به تفویض جزئی در معجزات این بحثی نداره. بعضی ها اونم زیر بار نرفتن، عکسش رو میگن، میگن که نه معجزات هم کار ائمه نیست، کار خداست. اینا دعا میکنن، اصرار دارن بگن کار ائمه دعاست. اگر بگیم خود امام در مقام اعجاز یحیی یمیت، در مقام اعجاز شق قمر میکنه پیغمبر، اینم میگن آقا کفر. نه این درست نیست. اگر تشریعات جزئیه، ببخشید، تفویض جزئی باشد، خب ظاهر قرآن همینه دیگه. و اذ تحیی الموتا به اذنی، تحیی داره